ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 برابر با 22 آوریل 2019. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مرور بر رویدادهای امروز ایران و جهان، گفتگو، گزارش، میزگرد، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پس از اول ماه می 11 اردیبهشت دیگر معافیتی را درباره تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد کرد. مایک پومپئو همچنین با اشاره به اینکه آمریکا مشورت‌هایی را با دیگر کشورها به منظور جبران کاهش تولید نفت ایران انجام داده، افزود هدف این است که رژیم به گفته او غیرقانونی ایران از منابعی که طی دهه‌ها برای بی‌ثبات کردن منطقه از آن استفاده می‌کرد محروم شود. وزیر خارجه آمریکا در این باره افزود:
We will continue to enforce sanctions and monitor compliance. Any nation or entity interacting with Iran.
آقای گفت ما همچنان به اعمال تحریم‌ها و نظارت‌هایمان ادامه خواهیم داد. هر کشوری یا نهادی که با ایران ارتباط برقرار کند باید جانب احتیاط را رعایت کند، چون منفعت آن به خطرات این اقدام نمی‌ارزد. آقای پومپئو همچنین افزود که آمریکا از هیچ گروهی در ایران، در خارج از ایران حمایت نخواهد کرد. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم آمریکا ستایش کرد و آن را اقدامی بسیار مهم برای اعمال فشار بر تهران عنوان کرد. مهلت معافیت نفتی حدود 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد و در حال حاضر 5 کشور چین، ترکیه، هند، کره جنوبی و ژاپن از آن استفاده می‌کنند. آمریکا در سال گذشته پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران به 8 کشور برای مدت 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت ایران را به طور محدود ادامه دهند. این کشورها چین، ترکیه، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ایتالیا و یونان بودند، اما تایوان، ایتالیا و یونان به رغم داشتن معافیت نفتی دیگر نخریدند. در همین حال به نوشته بیانیه کاخ سفید، در آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردند تا کمبود نفت ایران را در بازارهای جهانی جبران کنند. در خبری دیگر، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه تهدید کرد چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود، سپاه پاسداران این تنگه را خواهد بست. علیرضا تنگسیری در گفتگو با شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم گفت تنگه هرمز بر پایه قوانین جهانی گذرگاهی دریایی است و چنانچه به کارگیری آن معن شویم آن را خواهیم بست. آمریکا 19 فروردین ماه سپاه پاسداران را نیز در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک با عمران خان نخست وزیر پاکستان در تهران از توافق بر سر تشکیل نیروی واکنش سری در مرزهای دو کشور خبر داد.
دو کشور کاملا مصمم هستند روابط دو کشور رو توسعه بدن و بر این نکته تاکید دارند که هیچ کشور ثالثی قادر نیست که روابط برادرانه و دوستانه دو کشور ایران و پاکستان رو تحت تاثیر قرار بده.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حسن روحانی از اینکه پاکستان به گفته او همه گروهک‌های فعال در منطقه را تروریست می‌داند و با آنها به عنوان تروریست برخورد می‌کند، ابراز خوشحالی کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم یک شنبه شب وارد تهران شد و صبح روز دوشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار با اعلام اینکه هیچ کشور سومی نمیتواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، گفت ایران آماده است نیازمندی‌های پاکستان را در زمینه نفت و گاز تأمین کند. و خبر آخر این که سخنگوی دولت سریلانکا روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور اعتقاد دارد که یک گروه تندروی اسلامی به نام جماعت ملی توحید مسئول حملات انتحاری در سریلانکا بود است. در پی انفجارهایی در چندین کلیسا و هتل در چند شهر سریلانکا در روز یکشنبه نزدیک به 300 تن کشته و حدود 500 تن هم زخمی شدند.
همکارم رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ تصمیم گرفته است معافیت برخی کشورها از تحریم‌ها برای واردات نفت از ایران را که در ماه مه به پایان می‌رسد تمدید نکند. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت از تحریم‌های نفتی بعد از اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت پایان می‌یابد. پیامدهای تصمیم امروز واشنگتن برای تهران چیست؟ یک کارشناس بازار نفت و یک تحلیلگر روابط بین‌الملل در میز گردی به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهند.
درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده تقریبا نصف شده و حرفی که آقای پومپئو زدن درسته.
آقای پومپئو و دولت آمریکا به دنبال تغییر رفتار و وادار کردن جمهوری اسلامی به چیدن بالوپرش داوطلبانه و یا امضا گذاشتن پای یک قرارداد تازه‌ای نیست.
با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمد علی جعفری رفت و حسین سلامی آمد. جابجایی در رأس سپاه پاسداران. مروری بر کارنامه حسین سلامی، فرمانده کل جدید سپاه و میزگردی با شرکت دو کارشناس نظامی درباره این جابجایی.
این تغییر آرایش یک تغییر استراتژی هم هست. از طرفی ممکنه مربوط بشه به ناکارآمدی شخص جعفری یا افرادی که دور بر او هستند. با جایگزین کردنش با مهره‌های بهتر.
حسین سلامی سال‌های سال تو سپاه پاسداران بوده، ولی از نظر خدمتی اگه بخوایم واقعا ارزیابی بکنیم شغلای رو و مشاغلی رو که داشته، به هیچ وجه به پای محمد علی جعفری و سایرین نمی‌رسه.
گزارشی درباره افزایش تورم اقتصادی در ایران و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه در مجله شامگاهی امشب. همونطور که در خبرها شنیدید، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده معافیت‌های مشتریان نفتی ایران که روز 12 اردیبهشت به پایان میرسد را تمدید نخواهد کرد. دقایقی پس از بیانیه کاخ سفید، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که معافیت مشتریان نفتی ایران پس از 12 اردیبهشت که مهلت فعلیشان به پایان میرسد تمدید نخواهد شد. میزگردی داریم در این باره با میزبانی همکارم محمد زرقامی و شرکت دالغا خاتین‌اغلو کارشناس بازار نفت و رضا تغیزاده تحلیلگر روابط بین الملل. این میزگرد با پاسخ دالغا خاتین‌اغلو آغاز می شود.
ایران در دوران قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میانات گازی داشت روی هم رفته. آخرین آماری که از درآمدهای نفتی ایران توسط خود اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شده، 41 میلیارد دلار برای صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات نفتی ایران در 7 ماه سال گذشته میلادی عنوان شده. و با توجه به اینکه در نیمه های سال گذشته میلادی صادرات نفت ایران شروع به کاهش کرد و در اواخر سال به هلوهوش 1 میلیون تا 1.2 میلیون بشکه در روز رسید، البته من صحبت از نفت خام و میعانات گازی میکنم و ایران صادرات محصولات نفتی مثل گازوئیل و خصوصا نفت کوره رو هم داره. و اگه به آمارها نگاه بکنیم، بله درسته، درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده تقریبا نصف شده و حرفی که آقای پومپئو زدن درسته.
گفته شده که خب به هر حال ایران دومین تولید کننده نفت تو اوپک بوده و در سالهای اخیر به رده 4 تنزل پیدا کرده. حالا با توجه به این اتفاقی که در بازار رخ میده، یعنی الان هم ما شاهدش هستیم که گفته میشه که بهای نفت بیش از 2% افزایش پیدا کرده، این که ایران اون چیزی که ایالات متحده آمریکا و آقای پومپئو عنوان کردن دنبالش هستن که به طور کامل حذف بشه از بازار فروش نفت، آیا میتونه تأثیری رو بر بازار بگذاره و آیا اونطور که آقای پومپئو میگن عربستان سعودی و امارات متحده عربی قابلیت این رو داره که جبران کنه نبود ایران که یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده نفت هست رو؟
بله، ببینید اگه ما انواع نفت رو اصلا لحاظ نکنیم، چون در دنیا از لحاظ نوع، از لحاظ میزان گوگرد، بعدن سبکی سنگینی نفت، انواع نفت هست و هر پالایشگاهی نفت مخصوص به خودش رو تقاضا میکنه. اگه این رو کلا نادیده بگیریم، در سال جاری بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی کلا تقاضای جهانی نفت 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکنه، اما تولید کشورهای غیر از اوپک، حالا اوپک رو بذاریم کنار، تولید کشورهای غیر از اوپک 1,600,000 بشکه افزایش پیدا میکنه. در حالا اگه برگردیم به خود اوپک نگاه بکنیم، تولید اوپک نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به سال 2017 حدود 2,000,000 بشکه کاهش پیدا کرده، در ماه مارس به 30,000,000 بشکه در روز رسیده. وقتی ما به آمارهای مثلا عربستان نگاه بکنیم، عربستان همین ماه نوامبر که آمریکا برای اولین بار معافیت داد به 8 کشور مشتری نفتی ایران تا خرید نفت رو برای 6 ماه ادامه بدن، تولیدش هولوش 11,000,000 بشکه بود، در ماه مارس بیشتر از 1,000,000 بشکه کاهش داشته، یعنی رسیده به 9,794,000 بشکه و عربستان میتونه سریع این کاهش تولید نفت یا صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اما دو تا مشکل اینجا وجود داره. تقریبا نصف نفتی که ایران صادر میکنه درجه سنگینیش API‌اش هولوش 20ه. خیلی سخته که این نوع نفت رو واقعا جبران کرد در بازار. دومین مسئله این هست که ما به ونزوئلا نگاه میکنیم، تولید نفتش به شدت کاهش پیدا میکنه، از ماه ژانویه که آمریکا تحریمش کرده با سرعت و شتاب بیشتری هم کاهش پیدا میکنه، از 1,350,000 بشکه در سال گذشته الان نصف شده، 730,000 بشکه تولید داره. یا مثلا لیبی رو نگاه میکنیم، وضعیتش اونجوری. مشکل دیگه هم همین کشورها هستن، به غیر از ایران کشورهای دیگه هستن مثل ونزوئلا، لیبی، معلوم نیست که این کشورها بتونن به تولید خودشون رو ادامه بدن یا نه. ولی به هر حال من فکر نمی کنم بدون هماهنگی با عربستان و امارات و کشورهای دیگه آمریکا چنین تصمیمی گرفته باشه.
دالگاه خاتین اغلو بود، کارشناس نفت در باکو که همچنان با ما هستند. در پی صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که پایان معافیت‌های نفتی برای خریداران نفت ایران که شامل 8 کشور می‌شدند رو اعلام کرد لحظاتی پیش آقای پومپئو، به سراغ رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی ایران در بریتانیا میریم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام می‌کنم. آقای پومپئو اشاره کردند به اینکه تأثیر این تحریم ها به گونه ای بوده که تونسته بر فعالیت های به گفته ایشون برون مرزی جمهوری اسلامی ایران یا آنچه که ایشون مداخله گرانه در منطقه خونده تأثیر بگذاره. شما تا چه اندازه گفته های آقای پومپئو رو با واقعیت های موجود سیاسی مطابق میدونین و فکر میکنید که این تحریم ها تونسته اون تأثیری رو که ایالات متحده آمریکا دنبال میکنه به همراه داشته باشه؟
این موضوعی است که در پرسش چهارگانه رسانه‌ها از آقای پومپئو هم مطرح شد و پرسیده شد که آیا جمهوری اسلامی تغییر رفتاری در نتیجه اعمال این تحریم‌ها داده و پاسخ آقای پومپئو پاسخ مبهمی بود. در حقیقت آقای پومپئو و دولت آمریکا به دنبال تغییر رفتار و وادار کردن جمهوری اسلامی به چیدن بالوپرش داوطلبانه و یا امضا گذاشتن پای یک قرارداد تازه‌ای نیست. اونها میدونن که چنین اتفاقی نمیفته، ولی برای دولت آمریکا به عنوان یک دولت قانونی گفتن این حرف که ما به دنبال تغییر رژیم ایران هستیم، قبول کردن یک شکستن ضابطه حقوقی است. کسی نمیتونه مدعی بشه یک کشوری که در سازمان ملل متحد نظامش، رژیم روزش به عنوان عضو پذیرفته شده رو اون رو تغییر بدن. بنابراین تغییر رژیم رو زیر لوای تغییر رفتار گذاشتن و البته هنوز جمهوری اسلامی تغییر نکرده، ماهیتش تغییر نکرده، ولی اون چی که تغییر کرده این است که در داخل ایران تحولات تازه‌ای صورت گرفته. این تحولات تازه سیاست داخلی ایران رو یک دست کرده و همینطور اون رو به سمت راست گرایش بیشتری داده. تغییر فرمانده سپاه پاسداران که روز گذشته و چند روز بعد از قرار دادن اسم سپاه در لیست تروریست های گروه های تروریستی خارجی اعلام شد، یکی از نتایج اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایرانه که امروز آقای پومپیو به بخشی از اونها اشاره کرد. نکته ای که اینجا باید یادآور بشیم این است که آمریکا به این نتیجه رسیده که در موضعی قرار داره که میتونه بدون لطمه زدن زیاد به بازار نفتی دنیا، به سطح قیمتها لطمه وارد کردن به اقتصاد جهانی، حد اکثر فشارها رو برای قطع درآمدهای نفتی ایران علیه ایران وارد کنه. همونطور که آقای خاتین‌اوغلو هم اشاره کرد، آقای ترامپ ساعتی بعد از ظاهرا اتخاذ تصمیم روز جمعه در این مورد با ولیعهد عربستان سعودی در تماس بوده. عربستان در حدود 2,500,000 بشکه ظرفیت اضافی تولید داره که میتونه کمبودهای نفت ایران رو جبران بکنه و کشور همسایه ایران عراق با نزدیک بودن غلظت نفتیش با نفت ایران میتونه بخشی از کمبودهای صادرات نفت ایران رو در بازار پر بکنه. البته مردم ایران علاقمندن ببینن که خب درآمدهای دولت در انتهای اعمال این تصمیم ها چقدر خواهد بود. در حدود نیمی از این درآمد امروز باز هم نسبت به گذشته کاهش پیدا میکنه. انتظار میره جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم ها و رفع مافیات هایی که امروز آقای پومپیو اعلام کرد و حداقل انتظار میرفت که یک مدت یک ماه به اینا داده بشه، ولی به صورت روز اینو اعلام کرد، در نتیجه اعمال این تحریم ها صادرات نفت ایران به حدود 400 یا 450,000 بشکه نفت تقلیل پیدا بکنه که این درآمدهای نفت ایران رو نسبت به درآمد سال گذشته در حدود 2/3 تقلیل میده. یعنی وضعیت ارزی ایران با وضعیت بسیار بحرانی بدی روبرو خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به این که تلاش هایی داره میشه برای اینکه یک میانجیگری به ظاهر صورت بگیره بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد این بودیم که یک نشست در بغداد برگزار شد، از دیگر سو گفته میشه عمران خان که به ایران سفر کرده او هم حامل پیامی از سوی عربستان سعودیه، با توجه به این تلاش های منطقه‌ای و با توجه به نقشی که ایالات متحده آمریکا داره بازی میکنه و به نوعی نام میبره از عربستان و امارات متحده عربی که قرار جای خالی ایران رو در این حوزه پر کنن، شرایط به چه گونه پیش خواهد رفت در منطقه و برای ایران؟
اولا سطح کنفرانسی که در بغداد برگزار شد، رؤسای مجالس کشورهای همسایه عراق در اون شرکت کردند، نشون نمیده که میانجیگری در سطحی تلاش حتی برای شده که بتونه به نتیجه موفقی برسه. این ناامیدی رو جمهوری اسلامی هم داشته، یا به دلیل نداشتن امید به این نوع میانجیگری و یا نارضایتی های دیگه از دولت کنونی عراق، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی رو هم به این کنفرانس نفرسته. یک عضو این کمیسیون یعنی آقای بروجردی به این کمیسیون اعزام شد و در نتیجه جمهوری اسلامی انتظار اصلا میانجیگری نداشت. آقای عمران خان هم پیشتر قراردادهای بسیار بزرگتری رو با عربستان سعودی بسته و دیدارهای اولیه او از ریاض صورت گرفته. نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد این است که آمریکا در حقیقت به دنبال درخواست‌های اعمال فشار حداکثری از کشورهای منطقه من جمله عربستان و اسرائیل سیاست‌های جاری خودش رو تدوین و اجرا کرده. نباید انتظار داشت وقتی که آمریکا سیاست‌هاش رو برای کاهش درآمدهای نفتی ایران به حد اکثر فشار لازم میرسونه، عربستان یک سوپاب اطمینان بشه و بخواد این فشارها رو تقلیل بده. بنابراین انتظار داشتن جایی برای میانجیگری در مناسبات ایران و عربستان سعودی در وضعیت کنونی کاملا مردوده.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل، و دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار نفت و بررسی پیامدهای پایان یافتن معافیت خریداران نفت ایران از 12 اردیبهشت دوم ماه مه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:19:20. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با بررسی جابجایی در رأس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. روز یکشنبه خبر رسید که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسین سلامی جایگزین محمد علی جعفری شد. 12 سال قائم مقامی سپاه پاسداران آخرین برگ از پرونده حسین سلامی پیش از دستیابی به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، دورانی که در آن حسین سلامی بیش از هر فرمانده دیگری در عرصه رسانه‌ها و سخنرانی‌های عمومی حاضر شد. بیشتر می‌شنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
حسین سلامی 59 ساله روز یکشنبه از سوی رهبر جمهوری اسلامی نه تنها درجه سرلشکری را دریافت کرد، بلکه به سمت فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز منصوب شد. در جستجوی سوابق او تا آبان ماه سال 59 که به طور رسمی به عضویت سپاه پاسداران درآمد، چیزی جز پذیرش دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی مکانیک نمیتوان یافت. او که در سال 57 وارد دانشگاه شده بود، پس از عضویت در سپاه ابتدا به کردستان و سپس به خوزستان رفت و در عملیات نظامی در جنگ ایران و عراق شرکت کرد. اما از سال 1363 نامش در مسئولیت‌های رد پایینی قرارگاه‌های متفاوت از رزمی تا زرهی و از لشکر 25 کربلا تا 14 امام حسین مطرح شد. بالاترین مقام حسین سلامی در زمان جنگ 8 ساله با عراق فرماندهی قرارگاه نوح به عنوان یکی از مراکز دریایی نیروی دریایی سپاه بود. حسین سلامی پس از پایان جنگ تحصیلاتش را در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی مکانیک ادامه داد و همزمان به دانشگاه دافوس، دانشگاه فرماندهی و ستاد رفت و از سال 1371 تا 76 فرماندهی این نهاد را بر عهده گرفت. ارتقای حسین سلامی در سپاه پاسداران پس از ورود رحیم صفوی به این ارگان آغاز شد و از مدیریت حوزه آموزشی خارج و وارد حوزه عملیاتی شد. او از سال 76 تا 84 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. پس از تجربه نیروی زمینی و دریایی در سال 84 به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد. بزرگترین جهش حرفه‌ای حسین سلامی در 12 مهر ماه 1388 و در میانه اعتراضات پس از انتخابات رخ داد و او به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد. برجسته‌ترین ویژگی حسین سلامی و بارزترین تفاوتش با سایر فرماندهان سپاه اما سخنرانی‌های اوست. در سال‌های اخیر هیچ فرمانده ارشدی در سپاه پاسداران به اندازه او سخنرانی و حضور تلویزیونی نداشته است. 17 اسفند ماه سال 97 حسین سلامی اعلام کرد که سپاه خود را برای جنگ‌های بزرگ آماده کرده است.
من از قلب مقاومت ایران، از این سرزمین که دیار جوانمردان است، از قلب بهمه‌ای، از درون قلب مردمان بهمه‌ای به دشمنانمان میگویم ما به زودی شما را شکست میدهیم. ما برای جنگ‌های بزرگ خود را آماده کرده ایم.
پیش از آن اما حسین سلامی در گفتگوی تلویزیونی به آمریکا هشدار داده بود که سپاه پاسداران برای غلبه بر آمریکا قدرت سازی کرده است.
من به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده به اونها هشدار میدم که ما بیش از آن که برای صلح و سازش و تعامل با اونها قدرت ساخته باشیم، برای جنگ های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی ها این هشدارها رو جدی بگیرند.
فشارهای اروپا برای آنچه ایرانان را محدود کردن توان موشکی خود مینامید نیز از مواردی بود که مورد توجه جانشین وقت سپاه پاسداران حسین سلامی قرار داشت و این بار اروپا را خطاب قرار داد.
من یه نکته عرض کنم، مخصوصا به این کشورهای اروپایی. ما اگر تا امروز برد موشک‌هامون رو تا 2000 کیلومتر حفظ کردیم و فعلا بالاتر از اون نرفتیم، نه به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیکه، ابدا ما یک منطق راهبردی بر برد سلاحامون حاکمه و اون این که ما تا آن دامنه‌ای که احساس میکنیم از اون دامنه تهدید میشیم تا اونجا برد موشکامون رو اضافه میکنیم. خارج از اونجا اگر تهدیدی وجود نداشته باشه ما اضافه نمیکنیم برد موشک ها را. بنابراین اروپایی ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک های ما بشن، ما دیگه این محدودیت ها را ممکنه کنار بگذاریم، دستکاری نکنند، به عبارت ساده سر به سر ما نگذارند.
برای فرماندهی جدید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا گروه تروریستی معرفی شده، اسرائیل موضوعی جذاب و البته مفرح است. پیش از این آقای سلامی از نظر شخصی خودش در مورد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود.
نتانیاهو فاقد یک حداقل اعتبار سیاسی است. این رو نه به این دلیل که من از ایشون نفرت دارم، و حتما ترجیح میدم به جای اینکه به صحبت‌هایشون گوش کنم کارتون گوریل انگوری رو ببینم.
و فرمانده جدید سپاه پاسداران در مورد اسرائیل نظر دیگری نیز دارد.
شرارت‌هایتان زیاد شده است. گوش کنید. هر جنگی اتفاق بیفتد مطمئن باشید محو شما را به همراه خواهد داشت. کوچکترین هدف موجودیت شماست.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انتشار نظرات حسین سلامی تأثیری قابل توجه داشته و او به عنوان قائم مقام سپاه در برنامه‌های مختلف شرکت کرده و از او خواسته می‌شد تا در مورد مسائل گوناگون اظهار نظر کند، از جمله زمانی که مقامات عربستانی اعلام کردند در برابر ایران همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. او گفت
اجازه بدید دیگه پاسخی به این ندیم، چون واقعا به نظرم میرسه که ما باید در مقابل اعداد بزرگ همیشه صحبتی بکنیم. اعدادی که ارزش مکانی ندارند خونده نمیشند. شما هیچ وقت صفری که سمت چپ یک قرار داره رو نمیخونید.
حسین سلامی علاوه بر واکنش نسبت به کشورهایی که آنها را مخالف ایران میداند، در مورد حوادث سیاسی و طبیعی در داخل ایران نیز واکنش هایی داشته، از جمله تصاویری از راه رفتن او در سیلاب فروردین ماه در گمیشان به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او به مناطق مختلف سیل زده سفر کرد و از بیل زدن او در این مناطق نیز فیلم‌هایی به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. او همچنین سیل زدگان را به صبر دعوت کرد.
شما عزیزی،
ما در خودمون زندگی داشتیم.
ما
فقط حواستون به بچه‌ها،
ما خدا به من سفارش کرده عزلتن علی المؤمنین باشیم، بر مؤمنین ما ذلیل باشیم، ما عزتمون در مقابل کفار.
اما پیش از این یکی از سریع‌ترین واکنش‌های حسین سلامی در مورد اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال 88 بود، اعتراضاتی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کردند.
فتنه 88 نقطه متراکم همه توطئه‌هایی بود که قدرت‌های بزرگ برای سیطره مجدد بر این سرزمین اندیشیده بودند. این بار جنگ به جای بیابانها به خیابانها کشیده شده بود. دشمن به جای تصرف سرزمین به دنبال تسخیر قلب و ذهن مردم ایران بود. فتنه به تعبیر قرآن از قتل و جنگ بزرگتر است.
حسین سلامی در اول اردیبهشت ماه سال 98 و تنها یک روز پیش از سالگرد تأسیس سپاه پاسداران ردای فرماندهی سازمانی را برتن کرد که همین چند روز پیش به عنوان گروهی تروریستی از سوی آمریکا معرفی شد.
مروری بود بر گفته ها و کارهای خبرسازتر حسین سلامی، فرمانده کل جدید سپاه. جا به جایی در رأس سپاه را همکارم محمد زرقامی با حامد محمدی و حسین آریان، دو کارشناس نظامی، به بحث و بررسی گذاشته است.
دو تا بود داره اینجا به باور من. یه بودش اینه که خود آیت الله خامنه‌ای هم گفت که ضرورت این جابجایی رو محمد علی جعفری پیشتر ابراز کرده بود. بیش از 12 سالی که فرمانده سپاه پاسداران، سنش هم بالاست، از 60 گذشته، بنابراین این جابجایی به باور من لازم بود و در روز تأسیس سپاه پاسداران در آستانه سالگردش انجام گرفت. نکته دیگرش اینه که اظهار نظرهای حرفایی رو که حسین سلامی میزنه که در واقع میشه گفت رجزخوانی گزافه‌گویی هست و در این حال واقعا اون درایت و دانش نظامی رو حتی به اندازه محمد علی جعفری ایشون نداره. این سطح دانشش به باور من در سطح فدوی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، ولی حرفایی رو که میزنه در راستای حرفایی است که آیت الله خامنه‌ای میخواد بشنوه در این برهه خاص که سپاه پاسداران تحت فشار با توجه به تصمیمی که آمریکا گرفته. بنابراین یکی از نکات اصلی من فکر میکنم همین باشه که به این علت آیت الله خامنه‌ای ایشون رو گذاشته فرمانده سپاه پاسداران.
آقای محمدی، آقای آریان اشاره کردن به این که آقای سلامی حرفهایی رو میزنن از جنس حرفهای آیت الله خامنه‌ای یا حرفهایی که ایشون مایل هستند که بشنوند. سوال من از شما اینه که تا چه اندازه این میتونه تغییر سیاستی رو در سپاه پاسداران به دنبال داشته باشه با توجه به فشارهایی که میدونیم از سمت ایالات متحده آمریکا متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستش؟
این که تو این برهه از تاریخ فرمانده سپاه تغییر پیدا کرد چند پیام داره. فراموش نکنیم دقیقاً در روز این اتفاق افتاد که عمران خان به ایران سفر کرده بود. باید تاکید بکنیم که توی چند هفته گذشته ایران و پاکستان بارها دچار تنش لفظی نظامی شدند و قرار بود که اینها با هم به خصوص با سپاه همکاری رو شروع بکنند در قضیه مرزبانی، در قضیه بالا بردن امنیت و مقابله با تروریست در منطقه. این که چه ضرورتی پیدا کرد اون هم یه هفته بعد از قرار گرفتن سپاه تو فهرست سازمان‌های تروریستی این جابجایی انجام شد، جای بحث و بررسی داره. اما پیامی که به صورت کلی میشه راجبش بحث کرد اینه که این تغییر آرایش یک تغییر استراتژی هم هست. از طرفی ممکنه مربوط بشه به ناکارآمدی شخص جعفری یا افرادی که دور و بر او هستند. با جایگزین کردنش با مهره‌های بهتر، همونطوری که جناب آریان اشاره کردن، که حداقل از نظر تفکر و فکر همسوتر با خامنه‌ای باشه و این هم احتمال داره که مربوط به دلایل شخصیش باشه. کمان که تو خود همون نامم خود جعفری گفته که ضرورت تغییر رو احساس کرده و نامه بعدی هم که انتخابش کرده رفته به بخشای فرهنگی. آیا جعفری مهره اثرگذاری برای سپاه بوده که تو این بره تغییر کردنش اتفاق عجیب و بزرگ و غیر مترقبه‌ای باشه؟ به نظرم بله. ایشون 12 سال در رأس سپاه بوده، این نیرو رو به بزرگترین بنگاه اقتصادی نظامی تبدیل کرده. تقویت نفوذ سپاه در اقتصاد بزرگترین شاخصه این دورانه. سرکوب تو 2 دوره تظاهرات سال 88 و 96 و تقویت گردانه امنیتی هم از دستاوردهای آقای جعفریه. همینطور تشکیل و تقویت شبه نظامیان اطراف ایران مثل حزب الله تقویت شد، هزینه هاش رو بیشتر کردن و به گفته خودشون 200,000 نیرو الان دارن به شکل سپاه فعالن. افزایش برد موشک‌های بالستیک و توسعه صنایع موشکی بوده. از طرفی میتونیم نفوذ سپاه توی بخش‌های مختلف زیادتر شده، ساختار این سازمان هم دچار تغییراتی شده. مثلا نیروی هوافضای سپاه یا سازمان هوا نیروز سپاه از بستر این 12 سالی که او فرمانده بوده در اومده. حالا این که چه ارثیه‌ای برای حسین سلامی جعفری جا گذاشته، اگر فرصت شد
حتما درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما آقای آریان، چرا باید یک همچین تصمیم گیری صورت بگیره از سوی آیت الله خامنه ای با توجه به اینکه میتونیم اینطوری ببینیم که حسین سلامی به نوعی پایان میده حضور فرماندهان نسل اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در این نیرو؟ چرا آقای خامنه ای ترجیح داده که نسل اولی ها به نوعی کنار برن و نیروهای نسل دوم و نسل سوم بیان جایگزین اونها بشن در این عرصه؟
خب یکیش مسئله سن و سال و سالهای خدمتشونه. اینی که به هر حال حسین سلامی سالهای سال تو سپاه پاسداران بوده، ولی از نظر خدمتی اگه بخوایم واقعا ارزیابی بکنیم شغلای رو و مشاغلی رو که داشته، به هیچ وجه به پای محمد علی جعفری و سایرین نمیرسه. این که یه مدتی فرمانده قرارگاه نو بوده، قرارگاه نو اثری نداشته به اون معنا که حالا حماسه سازی میکنن در مورد شرفای زیادی میزنن. ولی به هر حال حالا نوبت ایشون هست. ایشون هم سنش هم کم نیست، حدود 57-58 سال سن داره. ولی همونی که گفتم، این هماهنگی و همگرایی این صحبت هاست. به باور من سپاه پاسداران خوب توانایی هایی داره، ولی حرف هایی رو و سخنانی رو و گزافگوی هایی رو که حسین سلامی میزنه اصلا منافات داره با توان واقعا سپاه پاسداران. از جنگ با آمریکا ما استقبال میکنیم، آماده هستیم ناوهای هواپیمابر آمریکایی را منهدم بکنیم در کوتاه‌ترین مدت، و اینکه برد موشک هامون رو میخواییم اضافه بکنیم به بالاتر از 2000 کیلومتر برسانیم. و حرفایی
آیا این به لحاظ تبلیغاتی نیستش؟ بیشتر کاربرد تبلیغاتی نداره و اصلا انتصاب ایشون برای این قضیه نمیتونه باشه؟
100%. برای اینکه حالا جمهوری اسلامی مهمترین مسئلهش مدیریت بحران هست. تا 2 سال دیگه 2020 که ببینه که نتیجه انتخابات در آمریکا چه خواهد شد و ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد یا نه.
آیا این قدرت رو فکر میکنید وجود داره در آقای سلامی که مدیریت کنه این بحران رو؟
به هیچ وجه نمیتونه، برای اینکه سپاه توانایی اون رو نداره. یعنی حرفایی رو که ایشون میزنه، بزرگ نمایی هایی رو که میکنه، افراط گری و این تندروی رو که در سخنانش ما مشاهده می کنیم، این واقعا منافات داره با توان سپاه پاسداران. این فقط جنگ تبلیغاتیه که خودش قبلا زیر دست محمد علی جعفری یکی از مسئولیتاش بود. حالا این مسئولیت جنگ نرم داده شده به خود محمد علی جعفری. از نظر سپاه پاسداران آمریکا یک جنگ ترکیبی یا هیبریدی رو علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. دیپلماسی است، جنگ اطلاعاتی تبلیغاتی است، حمایت از نابسامانی ها و اعتراضات داخلی است، جنگ اقتصادی است، حمله های سایبری است. همه اینها متوجه جمهوری اسلامیه. حالا یه بخشی از اون که جنگای روانی تبلیغاتی داده با محمد علی جعفری.
آقای محمدی، شما اشاره کردید به مسئله میراثی که آقای جعفری به جا گذاشته برای آقای سلامی. میشه بیشتر درباره این صحبت کنید؟
به نظرم اون چیزی که از سپاه باقی مونده یه نیروی سرکوبگر آلوده به انواع و اقسام فساد اقتصادی. تو جریان همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی می‌بینید نام یک سپاهی حداقل مطرح میشه تو جلسات، یا یک ارتباطاتی بین سازمان‌ها یا نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه سپاه برقرار بوده. در فضای بین‌المللی هم که چهره سپاه کاملا مخدوشه و آخرین اتفاق هم قرار گرفتنش تو فهرست سازمان‌های تروریستی. تو همین فضا ما سیل رو دیدیم. سیل و زلزله و بحران‌های شبیه این باعث شد که سپاه واقعیت درونیش اوریان بشه، به خصوص تو بخش عمرانی که سالیان سال بوده با قدرت با قلدری رفته اونها رو گرفته، قرارگاه خاتم انداخته جلو، هم پول به جیب زده هم یه چیزهایی رو ساخته که با اولین سیل دیدیم پشت سر همین پروژه ها افتاد. خودمون رو بذاریم جای علی خامنه ای، شب میخواد سرش رو بذاره رو بالش بخوابه، تصور بکنید فقط کافیه به این فکر کنه مبادا در بخش موشکی و راکت و صنایع هم این پول هایی که گرفتن مثل پل هایی که پس از دیگری خراب شه، مبادا این جاده ها اشتباه بشه. بعد هی بیشتر فکر میکنه، به اینجا میرسه که زمستان سال 97 دو تا پروژه موشکی شکست خورد. بعد دوباره بیشتر فکر میکنه، میگه نکنه رفتن ما به سوریه هم همین انقدر اشتباه بوده. بعد براش دلیلم پیدا میکنه، 5000 تا کشته و تلفات در زمان.
یعنی میخواییم بگید که جانشینی آقای سلامی برای پاسخ دادن به این به گفته شما ناکارآمدی ها در سپاه پاسداران میتونه باشه؟
به عنوان یک سناریو میتونه. ببینید بخشی از سناریو رو جناب آریان اشاره کردش، بعضی از بخشی از سناریو هم میتونه این باشه، ضمن اینکه دلایل شخصیش رو هم در نظر بگیریم. از کجا معلوم تصمیم خود جعفری نباشه؟ در از نظر روانی اگر بررسی بکنیم، کی دوست داره فرمانده بزرگترین سازمان تروریستی دنیا باشه؟ در اولین فرصت اگر کمی عاقل باشه خودش رو میکشه کنار. داریم این سناریوها رو بررسی میکنیم. از طرفی اگر هم یک آرایش باشه، همونطور که آقای آریان شرکت آرایش درستیه. دقت کنید جعفری میره در قرارگاهی که وظیفش تبلیغاتیه، وظیفش سایبری، جنگ سایبری و الکترونیکه، احتمال وقوع یک جنگ کلاسیک مستقیم رو در رو کم تره، ولی در جبهه سایبری حتما نیاز به جعفری هست. و از همون طرف هم سلامی اومدنش کشیدن بالا در بدنه سپاه نیروهای رادیکاله. نیروهای رادیکال میان بیرون، همونطوری که اولین نفری که از سپاه پاسداران تبریک گفت به آقای سلامی هم مقدم فر بود، یکی از تندترین افراد بخش فرهنگی سپاه، ازش چه واژه‌هایی رو به کار برد، گفت او عالمه، دانشمنده، با تقواست و بهترین انتخابه، احسن انتخاب است. بنابراین میدونیم که این اگر هم توجه بکنین سناریویی هم که آقای آریان گفت اشاره کرد بسیار احتمال بالایی داره.
نگاه دو کارشناس نظامی به جابجایی در رأس سپاه، حامد محمدی در خاورمیانه و حسین آریان در بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله شامگاهی با گزارش همکارم شاهین بشیری درباره تورم 85 درصدی کالاهای خوراکی در سال گذشته.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم ماهانه، یعنی درصد تغییر شاخص کل مصرف کننده نسبت به ماه مشابه پارسال را 51.4% ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش که اول اردیبهشت ماه در سایت رسمی مرکز آمار منتشر شد، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1398 یعنی تورم سالانه نیز به 30.6% درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال 2018 یعنی از دهم دی ماه 96 تا دهم دی ماه 97 را 31.2% ارزیابی کرده و نرخ تورم سال جاری میلادی را 37.2% پیش بینی کرده است. بدین ترتیب ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران بالاتر از ارزیابی مرکز آمار است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد دلیل این تفاوت در محاسبه نرخ تورم به رادیو فردا میگوید:
تورم را اینطور می‌سنجند که سبدی از کالاهای گوناگون را در نظر می‌گیرند و بعد تحول بهای هر یک از اون کالاها را در آن سبد در یک بازه زمانی محاسبه می‌کنند و می‌بینند که چه تفاوتی پیدا کرده از اول اون بازه تا آخر اون بازه زمانی. حالا چه اختلافات ممکنه پیش بیاد؟ این که مثلا دو سنجشگر دو گونه کالای مختلف در اون سبد بذارند یا سبد کالاهاشون از کالاهای گوناگون که شبیه هم نیست در اون گذاشته باشن. در زمان مثلا آقای احمدی نژاد بعضی وقتا برای سنجش تورم از کلوبای ورزشی برم تو اون سبد میذاشتن و نرخ بلیت مترو هم تو اون سبد میذاشتن که خب بعضی با این مخالف بودم که مثلا در کشور که همه چه کلوب ورزشی میمیرن و اکثر مردم در بعضی از شهرستان ها مترو ندارن که اینا رو حساب کنه. خب چون این دو تا کالا تحول بهاش کم بود، به نفع سنجشگره که بگه در دوره من تورم قیمت ها زیادتر نبوده. تفاوت دومی که میتونه بین اینها باشه بین بازه زمانیه که از اول ماه تا آخر ماه باشه یا از یک ماهی تا همون ماه تو سال دیگه باشه یا چنان که مرسومه از اول آخر سال هر کشوری، مثلا سال خورشیدی در ایران و سال میلادی هم که از ژانویه است در نظر میگیرم. حالا این تفاوتی که در اینجا هست ما دو نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی که معمولا آماری که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی میگیره بر مبنای آمار ملیه، یعنی این تفاوت ها نباید وجود داشته باشه مگر اینکه ضریب کالاها بعضی وقتا فرق میکنه. مثلا ممکنه به نان یک ضریب سنگینتری بدن، بعضیا به مثلا سیگار ممکنه ضریب سنگینتری بدن. اینم باعث اختلاف اینها میشه.
مرکز آمار ایران میگوید افزایش قیمت کالاهای مصرفی یا همان نرخ تورم بسیار بالاتر از کالاهای غیر مصرفی و خدمات بوده است. بر اساس برآورده مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه نسبت به فروردین 1397 حدود 85.3% بوده، اما تورم کالاهای غیر خوراکی 37.8% بوده است. درباره نرخ تورم سالانه نیز این موضوع صادق است، به طوری که تورم سالانه کالاهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات حدود 44.9% و نرخ تورم سالانه کالاهای غیر خوراکی حدود 24.9% بوده است. در این میان نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده. تورم شهری حدود 50% و تورم روستایی حدود 59.4% بوده است. به عبارتی افزایش قیمت کالاها، ملک و خدمات در روستاها بالاتر از شهرها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس در مورد دلیل ناکامی ها برای مقابله با تورم گفت:
در ماه‌های اولیه سال 97 کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اولا تحریم ها تونست بر بازار ارز هم عملا هم روانا تأثیر بگذاره. مردم ما شاید همه ریزکاری ها رو ندانند. ما در مقطعی در اوائل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریبا صفر بود، اسکناس ارزی مقصودم هست، و اون التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت ولو برای خود دولت به عنوان اولویت، نه اول و دوم که اولویت سوم، اما اجرا کنه تا بتونه کشور رو از التهاب نجات بده. چی باعث شد تحریم، یعنی از کشورهایی که ما مبادلات ارزی داشتیم، بانکی داشتیم، اسکناس رو تبادل می کردیم، با مشکل مواجه شدیم. هیچ کس نمیتونه بگه تحریم بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم تأثیر منفی نمیگذارد.
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت پارسال، نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت. ارزش ریال ایران از ابتدای پارسال تا کنون حدود 70% کاهش یافته است.
حالا گزارشی درباره نتیجه خبرساز انتخابات دیروز ریاست جمهوری اوکراین، آنا رایسکایا.
ولادیمیر زلنسکی پیروز قاطع انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد. سه هفته پیش در دور اول این انتخابات 39 نامزد به رقابت پرداختند و دو نامزد پیشتاز به دور دوم که یک شنبه برگزار شد راه یافتند. در دور اول حدود 18 میلیون نفر و در دور دوم 17 میلیون نفر رای دادند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی در دور اول کمی بیش از 3 میلیون و در دور دوم حدود 5 میلیون رای را کسب کرد. رقیب وی ولادیمیر زلنسکی در دور اول 8 میلیون و در دور دوم 13 میلیون رای از آن خود کرد. همزمان در حوزه‌های خارج از کشور، پاراشنکو با 55% در مقابل 45% زلنسکی پیروز شد. از دید نظران بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مطابق اصول دموکراسی برگزار شد. مراسم تحلیف قرار است 30 روز پس از اعلام نتایج رسمی برگزار شود. اندری نینادیف، تحلیلگر سیاسی، انتخابات اوکراین را گامی به سوی تقویت دموکراسی در این کشور می‌داند.
یادآوری می‌کنم که زلنسکی ششمین رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. در مقایسه با بسیاری از جماهیر شوروی سابق، اوکراین عدم تغییر سران کشور را تحمل نمی‌کند. همین امر همواره عامل اصلی نارضایتی کرملین بوده که همچنان مدعی رهبری در قلمرو پساشوروی است. زیرا هر گام به سوی دموکراسی در این قلمرو، بقای پوتین در قدرت را سخت‌تر می‌کند. ما هنوز نمی‌دانیم زلنسکی چه جور رئیس جمهوری خواهد بود، اما انتخاب وی گامی به سوی دموکراسی است. پاراشنکو که نتوانست به وعده‌های خود عمل کند، از ادامه به کار محروم شد. البته باید از وی به عنوان برگزار کننده انتخابات سالم و واگذاری آبرومندانه قدرت قدردانی کرد. دموکراسی در اوکراین هنوز بسیار دور از ایدئال است، اما درس‌هایی دارد که کشورهای مستبد به ویژه سایر جماهیر شوروی سابق باید از آن عبرت بگیرند.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی است که تا پایان سال گذشته میلادی نقش در سیاست نداشت. شهرت وی مدیون یک سریال است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که بر حسب اتفاق رئیس جمهور می‌شود. رئیس جمهور درستکار و صادق. زلنسکی خود را مردی ساده می نامد که آماده است سیستم فساد و خویشاوند سالاری اوکراین را نابود کند. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی، پیروزی زلنسکی را نتیجه ناامیدی مردم اوکراین از روی کرده پاراشنکو می داند.
نتیجه این انتخابات ناشی از تقاضای تغییرات است، اما ماهیت این تغییرات هنوز مشخص نیست. پیروزی زلنسکی همان گونه که خود او نیز شرح داده بود، حکم رد سیستم فاسدی است که اوکراین طی دو دهه اخیر و به رغم دو انقلاب مردمی همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما درباره چگونگی عملکرد رئیس جمهور آتی، پرسش‌ها بیشتر از پاسخ‌هاست. بیشک پس از فروکش کردن قوقای رقابت انتخاباتی، زلنسکی و حامیانش با زد و خوردها در سیاست داخلی و چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی روبرو خواهند شد. و هرچند امید همه این است که او بتواند گام‌های مثبت بردارد، اما مشخصاً نمی‌توان از وی انتظار معجزه داشت.
پترو پاراشنکو که به محض اعلام نتایج نظرسنجی‌های دم صندوق‌های رأی شکست خود را پذیرفت و پیروزی رقیب را به وی تبریک گفت، طی سخنرانی تأکید کرد طرفدارانش در نبرد باختند اما در جنگ شکست نخوردند. او با اعلام این که در سیاست باقی خواهد ماند گفت، رئیس جمهور آتی با اپوزیسیون بسیار قدرتمند سر و کار خواهد داشت. وی تشریح کرد با تیم خود از دستاوردهای 5 سال گذشته در اوکراین که به ظن او با تهدید روبرو شده دفاع خواهد کرد و همزمان افزود چنانچه رئیس جمهور هایتی گام‌های برای تضمین منافع ملی و به سوی اتحادیه اروپا و ناتو بردارد از حمایت وی برخوردار خواهد بود. رهبران اکثر کشورهای غربی پیروزی زلنسکی را تبریک گفتند و روسیه ابراز امیدواری کرد که او درایات لازم را داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 7:49:30 میرسیم به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. با سپاس از ادامه همراهی شما در مجله شامگاهی، من امیر مصدق کاتوزیان شما را به همکارم مرداد قاسمفر می سپارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
لیلی منجمی نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی است که همگی در استرالیا و انگلستان منتشر شدند و آخرین آنها Angels Can Hit You، فرشتگان هم میتوانند متنفر باشند را چند ماه پیش انتشارات آستین مکولی در بریتانیا منتشر کرد. خانم منجمی متولد 1325 خورشیدی در تهران است. مادر بزرگش عز السلطنه کوچکترین دختر ناصرالدین شاه بود و پدر بزرگش احتشام الملک به سردایی شاه قاجار. او را در 15 سالگی به یک مدرسه شبانه روزی در لندن فرستادند و سپس به آمریکا رفت تا روانشناسی کودک بخواند. به ایران دهه 50 خورشیدی که بازگشت، در دانشگاه ملی انگلیسی درس داد تا سال 58 و انقلاب فرهنگی که به استرالیا مهاجرت و از همانجا کار نویسندگی را آغاز کرد. حالا اما ساکن لندن است. ابتدا بخشی از ترجمه فارسی رمان مجوز نگرفتش تلاش برای بقا را با صدای خودش خواهد شنید. من مرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است.
اصفهان 1129 هجری 1710 میلادی. قصر شاه سلطان حسین صفوی از شایعات جان گرفته و پر از جنبش است. در آن سوی قصر گنبد فیروز نام مسجد شاه چون همیشه پر ابهت و به شکوه قامت افراشته و عالی قاپو از مه پوشیده شده، بازار از خریداران خالیست و فروشندگان حراف و اغواگر دستهایشان را بر آتش زغال سنگ اجاقشان گرم می کنند و به عاقبت حادثه می اندیشند که قصر سلطان را از سرمستی و خواب‌آلودگی همیشگی بیرون آورده است. گفته می شود گروهی از بانوان شجاع و بی‌پروا فرمانده قراولان محافظ شاه را به گروگان گرفتن، زنانی که در جامعه شیعی صفوی مرتکب گناه شوند بنا به نوع گناه در گونی جای داده شده از فراز بام قصر به زیر افکنده می شوند.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از ترجمه کتاب Matter of Survival یا تلاش برای بقا، کوشش برای بقا، که به فارسی ترجمه شده اما مجوز نشر نگرفته. خوش آمدید خانم منجمی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. یه مقداری درباره این به ما بگید که چرا کتاب‌های شما همه به انگلیسی منتشر شده و هیچ کتابی به فارسی از شما نداریم؟
اولا خیلی متشکرم شما من دعوت کردین. دومن من 6 تا کتاب نوشتم. یکیش هست به اسم خون و میخک، دومیش هست Matter of Survival، کوشش برای بقا، سومیش هست The Mulberry Tree، درخت توت، چهارمیش هست The Scent of Love، رایحه عشق، که اینو برگزیده بودن برای بهترین نویسنده زن برای کتاب‌های جنایی در استرالیا، و آخریش هست Angels Can Hate Too. من متاسفانه 7 کلاس بیشتر فارسی نخوندم، به خاطر اینیست که من با روسیایی فراوون به زبان مادری خودم نمیتونم بنویسم.
گفتین تا کلاس هفتم در واقع شما به زبان فارسی درس خوندید. شما کی از ایران خارج شدید؟ به کجا رفتید؟ کوتاه بگید.
من 1961 رفتم به انگلستان در مدرسه شبانه روزی. بعد که تحصیلاتم در انگلیس تموم شد رفتم آمریکا به دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس گرفتم.
و از کی به نویسندگی علاقه‌مند شدید؟
والا من در سال 1981 با خانواده‌ام با شوهرم و بچه‌ها ما رفتیم به استرالیا. وقتی دانشگاه ها رو بستن، برای اینکه من در ایران در دانشگاه تدریس میکردم زبان انگلیسی رو، وقتی که ما رفتیم به استرالیا من برای بزرگترین کمپانی مطبوعاتی استرالیا کار میکردم و به مغزم خطور کرد که خب من خیلی داستان دارم که بنویسم راجع به مملکت خودم و داستان نویسی هم یک کاری که برای من میکرد من رو برمیگردون به عقب و اون زمانی که داشتم داستان مینوشتم خودم رو در ایران عزیز حس میکردم.
شما مدت زمانی که در ایران زندگی کردین در واقع یکی دوران کودکیتون بوده، یکی به دورانی که در ایران تدریس کردین بعد از اینکه درستون تموم شد به ایران برگشتین.
من بعد از اینکه تحصیلم تموم شد اومدم ایران، ازدواج کردم، همون سال ما رفتیم آمریکا، 5 سال آمریکا بودیم، برگشتیم، 7 سال ایران، رفتیم استرالیا.
خب موضوع کتاب‌های شما اغلب زنان هست، یعنی زنان مرکز و محور آثار شما هستند.
درست کاملا.
و زنان ایرانی هم در واقع محور آثار شما هستند. به خصوص به ویژه زنان ایرانی. وقتی که به زنان ایرانی میپردازید یا به داستانهای شما آثار شما در ایران میگذره، تاریخ بسیار پررنگ هست، یعنی رجوع شما بیشتر به تاریخ هست تا به دوران معاصر. این به خاطر اینه که تاریخ برای شما جذابیت بیشتری داره یا از جهان معاصر ایران شناختی ندارید؟
نه، اولا که من خیلی همیشه از تاریخ خوشم میامده، برای اینکه به خصوص تاریخ ایران، برای اینکه ما غنی‌ترین تاریخ دنیا رو داریم و خیلی هم بهش مفتخریم و در تاریخ ما زن خیلی رول مهمی رو بازی میکرده حتی بعد از اسلام، میدونید، و این بر من خیلی مهمه که زن ایرانی رو به خارجی ها بشناسم. من تقریبا بیشتر عمرم در خارج از ایران زندگی کردم، در 2 قطب مختلف دنیا زندگی کردم و میبینم که مردم زناشون چجورن. هیچ کدوم از زنایی که من در دیدم، من الان فرانسه، من انگلیس زندگی کردم، آلمان زندگی کردم، استرالیا زندگی کردم، آمریکا زندگی کردم و نه اینکه بگین دوریس بودم، و هیچ کدوم زنایی که من دیدم لیاقت زنای ایرانی ندارن. حتی شما تو دهات ایرانم که برین میبینین که چقدر زناشون فهمیدن، چقدر اینا حاکمن در زندگیشون. و ما در ایران حتی در انقلاب هم، وقتی که بعد از انقلاب هم میبینیم که واقعا زنا جرأتشون از مردا خیلی بیشتر بود در مقابل اتفاقاتی که در ایران افتاد.
خب برگردیم به همون سال. این که شما ارجاعتون این همه به تاریخ ایران هست، یعنی این همه از تاریخ ایران شروع میکنید یا اون رو توصیف میکنید در عمده کارتون، علت اصلیش چیه؟
علت اصلیش این است که تاریخ توجیه کننده فرهنگ مملکت است. ببینید ما تاریخمون نه تنها غنیه، خیلی رنگین هم هست، رنگ های خیلی مختلف داشته و ما مثلا در همون در زمانی که من زندگی کردم ما هم سلطنت دیدیم هم انقلاب دیدیم. من در سال 2-3 بار میام ایران، من اگه ایران نیام از بازم دق میکنم، میدونی، برای اینکه مملکت هم رو دوست دارم.
با تمرکز به این کار آخرتون، فرشتگان هم میتونن متنفر باشند، این رو میگم. به نظرم میاد که بیشتر متمایلید به یک روایت سرراست بدون پیچیدگی های زبانی یا بدون تکنیک های خیلی پیچیده داستان نویسی، آنچه که در ادبیات مدرن به هر حال تجربه میشه، در ادبیات اکسپریمنتال به خصوص بهش تکیه میشه که به گونه ای تجربه های مدرن تر بکنن. شما با ادبیات مدرن امروز جهان چقدر آشنا هستید؟ چقدر علاقمند هستید خودتون؟
ببینین متد های مختلف هست برای نگارش. کتابایی هستن مثل کتاب های تولستوی که میخوان هم داستان خیلی زیبایی رو بگن و این داستان خیلی زیبا رو میذارن توی یک قابی از اتفاقات حقیقی که در جامعهشون داره اتفاق میفته. اینا نویسندگیشون خیلی زیباتره، برای اینکه باید اینا مثل یک نقاشی اون محیطی که کاراکترها در توی زندگی میکنن و بکشن. و کتابای من اونطوریه، میدونین من هم داستانگویم هم حقیقتگو درباره اتفاقاتی که در مملکتم میفته، بدون گرایشی به هیچ نوع حکومتی یا به هیچ نوع سیاستی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با لیلی منجمی، نویسنده شش رمان به زبان انگلیسی و ساکن لندن بود. برنامه هفته بعد ویژه مرور ادبیات داستانی ایران در یک سال گذشته همراه با نویسنده مهمان خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام